بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه بحث اصالت و عدم تداخل الاسباب تمام شد، نوبت میرسه به بحث مسببات که شاید به یک معنا اثر عملی این بحث مسببات در فقه بیشتر از بحث تداخل اسباب باشه. اجمالاً روشن شد که بحث از تداخل در مسببات و عدم تداخل در مسببات بعد از فراغ از این است که ما اسباب متعدد داریم و این اسباب بینشون تداخلی وجود نداره. حالا که بین این اسباب تداخل وجود نداره و هر سببی خودش یک مسبب مستقلی لازم داره، هر سببی خودش یک تأثیر جداگانه‌ای لازم داره، بحث این است که آیا این مسببات متعدد را ما در مقام امتثال می توانیم به یک فعل واحد امتثال کنیم؟ این مسببات متعدده اگر در مقام امتثال به یک فعل واحد امتثال بشه، این رو ازش تعبیر میکنیم به تداخل در مسببات. اما اگر گفتیم که این مسببات متعدده در مقام امتثال هر کدامشون یک فعل جداگانه لازم داره، این رو ازش تعبیر میکنیم به عدم تداخل در مسببات. یعنی چه در مقام عمل یکی میشن؟ ممکنه قائل به عدم تداخل اسباب بشیم، از اون ورم بگیم مسببات تداخل ندارن یا تداخل دارن. نتیجه عملی با چی یکی میشه؟ یک عمل باشه، ولی این یک عمل به این معناست. در باب تداخل اسباب ما به این نتیجه میرسیدیم که تکالیف ولو به حسب ظاهر متعدده اما واقعا یکی هست. اما در تداخل مسببات فرض ما این است که تکالیف متعدده. در تداخل مسببات ما تردیدی نداریم در این که تکالیف متعدد داریم، منتها میخواییم ببینیم این تکالیف متعدده را در مقام امتثال با یک فعل واحد میتونیم انجام بدیم یا نه. که حالا مثالهاش رو عرض میکنیم تا روشن‌تر بشیم. پس اجمالاً معنای تداخل در مسببات و عدم تداخل در مسببات روشن شد. اگر ما تکالیف متعدده را با یک امتثال واحد کافی بدانیم، این میشه تداخل در مسببات. اگر تکالیف متعدده را با امتثال واحد کافی ندانیم، میشود عدم تداخل در مسببات. اینجا خب قبلا عرض کردیم که در کلمات مرحوم آخوند خراسانی قدس سره بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات مخلوط شده. مرحوم نایینی قدس سره از مجموع کلامشون استفاده می شود که ما در تداخل در مسببات در دو صورت باید بحث بکنیم. اما وقتی که بحث رو ما بخواهیم به صورت جامع مطرح بکنیم، در تداخل در مسببات مسئله چهار صورت داره. صورت اول این است که این دو تا تکلیف که الان فرض میکنیم ما دو تا تکلیف داریم، این دو تا تکلیف از نظر طبیعت و ماهیت ذاتاً واحدند. مثلا دو تا تکلیف متعلق به وضو داریم، یا چهار تا تکلیف متعلق به غسل داریم. الان اگر یک کسی هم جنوب شده، هم مست میت انجام داده، هم اسباب دیگری برای غسل، و نتیجتاً میگیم الان تکالیف متعدده وجوب غسل بر ذمه او هست و غسل ماهیتاً که و طبیعتاً و ذاتاً که یکیه، فرقی نمی کنه. یا کسی حدث‌های مختلف از او صادر شده، یا اگر حدث‌های مختلف هم نه، هم حدث صادر شده هم نذر کرده، الان دو تا تکلیف وضو فتوضأ متوجه او هست. این یک فرض. فرض دوم این است که تکلیف ها ذاتن یکی هستند، اما قیودشون یه مقداری اختلاف داره. مثلا مولا، حالا فرض دوم، حالا به همین ترتیبی که داریم میگیم، فرض اول این بود که طبیعت‌های تکالیف ذاتاً متحدن که مثالش رو عرض کردیم. فرض دوم این است که این طبیعت‌ها ذاتاً متقایرن، مثل این که میگه اکرم هاشمیان و عزف عالما. یک تکلیف اکرام سید هاشمی هست، تکلیف دوم ضیافت کردن یک عالمه. خب اینجا هم دو تا تکلیفه. حالا اگر یه نفر رو پیدا کردیم هم عالم بود هم سید هاشمی بود، انسان او رو مهمان بکند و اکرام بکنه، میخوایم ببینیم آیا این دو تکلیف با یک فعل واحد و امتثال واحد امتثال محقق میشه یا نه. مثال سوم اونجه ایست که دو تا طبیعت، طبیعت تکلیف ذاتاً متحدن اما قیودشون فرق داره. میگه اکرم عالمن و اکرم هاشمی، یا متعلق هر دو وجود اکرامه، یکیش قید عالم داره دیگری قید هاشمی داره. فرض چهارم اونجاییست که هر تکلیفی یک جزئی یا شرطی درش وجود داره که این مغایر با تکلیف دیگره. دو تا تکلیف از نظر ذات و ماهیت یکی هم، اما هر کدام جزئی یا شرطی داره که در دیگری وجود نداره، که مثال خیلی روشنش و ثمره‌دارش در این است که در نافله مغرب، خب نافله مغرب 4 رکعته، 2 تا 2 رکعته، یک نماز قفیله هم داریم اونم 2 رکعته. آیا اگر یک کسی 2 رکعت نافله اول رو خوند، 2 رکعت نافله دوم را هم به عنوان نافله قرار بدیم و هم به عنوان قفیله قرار بدیم؟ خب نماز نافله با نماز قفیله هر دو صلاتون، طبیعتش یکیه، ذاتش یکیه. در نماز قفیله یک اجزایی و یک اذکاری وجود داره که اون اذکار در نماز نافله وجود نداره. اگر کسی قائل به تداخل در مسببات شد، اینجا میگه این 2 رکعت دوم هم به عنوان نماز نافله واقع میشه هم به عنوان نماز قفیله. اگر کسی گفت نه، تداخل در مسببات نمیشه، این باید 2 رکعت نافله دوم رو بخواند، بعد 2 مرتبه اگر خواست 2 رکعت قفیله رو هم بخوانه. پس در باب تداخل در مسببات ما این 4 صورت رو باید بررسی بکنیم. اما صورت اولا این است که 2 تا تکلیف به طبیعتی و متعلق شده که اینها ذاتن یکی هن، از نظر قیود و اجزا و شرائط هن بینشون هیچ فرقی نمی کنه. غسل جنابت با غسل مس میت با بقیه اقسام غیر از مسئله اختلاف در نیت، ماهیتشون یکیه. وضو به خاطر حدث بولی، وضو به خاطر حدث نومی، یا وضو به خاطر نذر، ماهیتشون یکیه. آیا در این جایی که ما تکالیف متعدده داریم، خوب موضوع بحث رو دقت بفرمایید، اون جایی که یک تکلیف واحده اصلا محل بحث خارجه. اگر کسی گفت 10 تا حدث یک تکلیف رو موجب شده، یک حکم رو موجب شده، اصلا و اساسا از محل بحث خارجه. اونجایی که ما تکالیف متعدده داریم که این تکالیف متعدده یک طبیعت واحده دارن، اختلاف در طبیعت بینشون نیست، آیا در چنین موردی ما باید میتونیم قائل به تداخل در مسببات بشیم یا خیر؟ بیانی رو مرحوم محقق نائینی در جلد 2 اجلاد و تقریرات در صفحه 272 اونجا فرمودن. ایشون میفرماین چون واجبات متعدده بر ذمه انسان هست، اگر ما بیاییم با یک فعل واحد بخواهیم این واجبات متعدده را انجام بدیم، شک میکنیم که آیا این واجبات متعدده همش از ذمه ما ثابت شد یا ثابت نشد. الان مفروض این است که غسل جنابت بر ذمه شخص آمده، غسل مست میت بر ذمه شخص آمده. عرض می کنم نظر کرده غسل جمعه را هم همینطور. حالا الان می خواهیم ببینیم اگر آمد یک غسل واحد انجام داد آیا این کافیه یا نه. نائینی می فرماید ما با انجام یک فعل شک می کنیم بقیه تکالیف از ذمه ساقط شد یا ساقط نشد، از عدم سقوط بقیه. بله اگر در مواردی ما دلیل داشته باشیم، کمانی که ایشون می فرماید در باب غسل و در باب وضوع دلیل داریم. جلیل میگه که اگر کسی آمد یک غسل جنابت انجام داد، این از بقیه اقسال کفایت میکند، ولو این که نیت بقیه اقسال هم نداشته باشه. خب ما در اینجا جلیل داریم. یا در باب وضوع دلیل داریم که اگر کسی آمد وضوع واحد انجام داد، اینجا این کفایت میکنه، دیگه نیاز به وضوع متعدد نداره. اما در مواردی که دلیل نداریم، از عدم تداخل در مسببات، به دلیل اینکه شک میکنیم ذمه ما از این تکالیف متعدده ثابت شد یا ثابت نشد، از عدم شد. بعد مرحوم نائینی در همین جایی که مسئله وضوع رو فرمودن، که فرمودن دلیل داریم برای تداخل، می‌فرمایند که اگر متوضی یک وقتی است که نیت می‌کند رفع جمیع احداث را، خب اینجا دلیل میگه وقتی نیت کرد با این وضوع جمیع الاحداث رفع میشه. اما اگر متوضی بگوید من با این وضوع نیت می کنم رفع حدث بولی را و عدم رفع حدث نومی را، اگر یه همچین نیتی کن متوضی گفت من با این وضوعی که می خوام بگیرم قصدم این است که حدث بولی رفع بشود اما حدث نومی رفع نشه، دو تا نیت داره، یکی اثباتی یکی نفی. نیت می کند رفع حدث ناشی از بول را، یک. نفی چیه؟ نیت العدم، نیت می کند عدم رفع حدث نومی را. اینجا باید چی گفت؟ می فرماید در چنین وضوعی دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که قائل بشیم به اینکه این وضوع صحیحه. چرا؟ بگیم این نیت العدمی که کرده لغوه، برای اینکه وضوع خودش قهرن مستلزم رفع جمیع احداثه. شارع وضوع رو اینطور قرار داده اگر کسی آمد وضوع گرفت تمام احداث رفع میشه، نمیخواد نیت رفع جمیع الاحداث بکنه. حتی اگر نیت العدم نسبت به بعضی از احداث کرد، این نیت العدمش لغوه. لذا بیم قائل بشیم به این که این وضوع صحیحه. احتمال دوم این است که بگیم این وضوع باطله. چرا؟ چون این وضوع سر از وضوع بدون نیت در میاره. ما حاصل این وضوع این است که نیت نداره. به چه بیان؟ بگیم اینجا این دوتا نیت با هم متنافیه اینن. کسی که نیت می کند رفع الحدث، حدث ناشی از بول را، و نیت می کند عدم رفع حدث ناشی از نوم را، این دوتا نیت با هم تنافی دارن و امکان اجتماع این دوتا در زمان واحد نیست. یعنی کسی که نیت رفع حدث بولی رو می کند باید نیت رفع بقیه احداث هم داشته باشه. کسی که نیت عدم رفع حدث نومی رو دارد ملازم است با عدم رفع بقیه احداث. پس این دو تا نیت با یک دیگر تنافی داره. وقتی تنافی داشت این نیت میشه نیت فاسده، چون تنافی داره هر دو همون نظم می کنن. وقتی نیت شد نیت فاسده، این وضو می شود وضوی بلا نیت، لذا باطل. و بله دیگه نیت عدم رو هم احتمال اول رو این لغبه گفتیم دیگه. احتمال اول رو خیلی هم بیان اول بود دیگه، بیان برای اینکه این وضو صحیح هم بیان اولی بود که آمدیم ذکر کردیم. حقیقت نماز و وضو احسنتون، اشکال خوبی. حالا عرض میکنم این رو، این بیان مرحوم نائمیه. اول همین بیان اخیر ایشون رو برسیم که در وضو اشکال خوب همینی بود که آقای گلوین هم گفتن. یک اشکال واضحی به مرحوم نائمی وارده و اون اشکال این است که اصلا در باب وضو نیت رفع الحدث لازم نیست. شما الان وقتی دارید وضو میگیرید یا تو رساله ها وقتی خصوصیات وضو رو نوشتن، جایی ننوشتن که باید حتما نیت کنید رفع الهدف را، نه. شما در وضو همین که قصد طهارت میکنید، قصد قربت میکنید، وضوی شما صحیحه. بنابراین چون نیت رفع الهدف لازم نیست، نیت عدمش هم مضر نیست. شما الان اگر آمدید بگید من وضو میگیرم به قصد طهارت و قربت، اما قصدم عدم و رفع الاحداثه، بی خودم تو قصدی کردی، چنین قصدی وجودش تل عدمه، لغوه به صحت وضو، هیچ ضرری رو وارد نمی کنه. خب اما نکته اصلی در این بیان مرحوم نائینی برای اصالت و عدم تداخل الاسباب، بیان ایشون فقط ممحض در یک اصل عملیه. یعنی الان کسی که تکالیف متعدده بر ذمه او هست، اگر آمد یک فعل واحد رو انجام داد، بگیم شک میکنیم که آیا ذمه از بقیه تکالیف ساقط میشه یا نه، اصل عدم سقوطه. یک اصل عملی را مرحوم نائینی در اینجا آورده، در حالی که ما میخواییم قبل از این اصل عملی ببینیم خود ظهور تکلیف فقتتل یا ظهور تکلیف فتوزع چه اقتضایی رو داره. اینجا وقتی که خوب دقت بکنیم، درست غسل یک ماهیت واحده داره و درست است که به حسب ظاهر این تکلیف آمده به این ماهیت واحده تعلق پیدا کرده، اما میگیم چون اجتماع مثلین محاله،
لامحاله باید بیم بگیم در هر تکلیفی تکلیف به یک فردی تعلق پیدا کرده غیر از اون فردی که موجب امتثال تکلیف دیگره. الان مولا میاد دو بار میگه فقتصل، میگه اگر جنوب شدی فقتصل، اگر مست میت هم کردی فقتصل. ما قبل از این که اصلا بریم سراغ عملی، اصل عملی، باید ببینیم که خب اینجا که میگیم دو تا تکلیفه، این دو تا تکلیف چیه؟ اینو باید تحلیل بکنیم. وقتی میگیم اجتماع مثل این محاله، تحلیل این دو تا تکلیف به همین برمیگرده، به این برمیگرده که فقتصل اول به یک فردی تعلق دارد غیر از اون فردی که موجب امتثال فقتصل دومه. یعنی اگر شما آمدید یک فرد از قسل را در عالم خارج انجام دادید، نمیتونیم بگیم این فرد هم فرد برای تکلیف اوله هم فرد برای تکلیف دوم، بلا اجتماع مثل این لازم میاد. برای اینکه اجتماع مثل این لازم نیاد، باید بگیم این فردی که شما آمدید باش اون فقتصل اول رو انجام دادید، این فرد غیر از اون فردی که باش فقتصل دوم رو باید انجام بدید. خب ما وقتی این بیان رو کردیم، بگیم آقا درست دو تا طبیعت متقایر نیستن اینها، قسل طبیعت واحده، اما طبیعت واحده معناش این نیست که فرد واحد متعلق برای تکلیف قرار بگیره. اگر بخواد فرد واحد متعلق برای دو تا فقتصل قرار بگیره، چی لازم میاد؟ اجتماع مثل این لازم میاد. بگیم آقا دو تا فقتصل به این فرد واحد تعلق پیدا کرده، میشه اجتماع مثل این. برای این که اجتماع مثل این لازم نیاد، ما میگیم آقا فقتصل اول به یک فردی تعلق پیدا کرده که این فرد غیر از اون فردیست که فقتصل دوم به اون تعلق پیدا کرده. بنابراین ما بیانی که میتونیم برای عدم تداخل بکنیم این بیانه. دیگه اصلا نیاز به این که ما بیاییم اول داریم سراغ اصل عملی، و اصل عملی البته نمیخوایم انکار کنیم، ولی ما یک مرحله قبل از اصل عملیه. بگیم آقا دو تا تکلیف ذاتن و ماهیتن واحده، اما مخوایم بیاییم آقا با یک فعل واحد میشه انجام داد یا نه. خب بگیم اگر با یک فعل واحد بخوایم انجام بدیم، لازمش تعلق اجتماع مثل این در فرد واحد میشه و این محاله. این دلیلی که مرحوم نائینی برای اصالت و عدم تداخل المسببات آوردن و این اشکالی هم که ما دنبالش داشتیم. حالا تا اینجا صورت اول تکلیفش روشنه. در صورت اول از این صور اربعه بگین هر تکلیفی به فردی تعلق پیدا کرده غیر از اون فردی که موجب امتثال تکلیف دومه. باید دو تا فرد شما در عالم خارج ایجاد کنید. دو تا فرد معناش این است که تداخلی در مسببات پیدا نمیشه. حالا تا اون صورت دوم و سوم و چهارم، چون این ایام مصادف با شهادت امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام خب فقه ما و علوم ما مرهون امام صادق و امام باقر علیه السلام. شما ببینید در فقه ما روایاتی که از صادقین رسیده به مراتب با روایاتی که از ائمه دیگر رسیده از نظر کمیت بسیار تفاوت داره. از این نظر خب بنابر این شده که روز دوشنبه که خب شهادت امام صادق علیه السلام هم هست و تعطیل رسمیه، روز یک شنبه رو هم بزرگان حوزه و مراجع، تقریبا اکثر مراجع اینطوری که به ما خبر دادن، بناشون در این است که یک شنبه رو هم تعطیل بکنن. عنوانشان تجلیل از خود امام صادق علیه السلام هست. ایشالله روز سه شنبه خدمت آقایون می‌رسیم. و صلی الله علی محمد و آله.